أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. و اصول المعاملات تقع على اربعة اوجه. انسان با چهار تا چیز معامله برقرار میکنه. یکی معاملت الله، معامله با خدا، معاملت النفس، معاملت الخلق و معاملت دنیا. پس با چهار تا چیز آدم تعامل داره. تعامل یعنی با خدای تعالی، با نفس، با خلق و با دنیا. و کل وجه منها منقسمون علی سبعت ارکان. هر کدوم از این چهار تا خودش هفت رکن داره. اما اصول و معاملت الله سبحانه، معاملت الله تعالی، فسبعت و اشیا. در تعامل با خدای تعالی هفت تا اصل وجود داره. یک، ادا و حقهی. دو، حفظ و حدهی، حقشو ادا کنه، حد خدا رو حفظ کنه. حفظ حد خدا اگه بخواد توضیح داده بشه، همون بحث ساعت قبله که گفتیم اتقوا الله حق تقاته، تقوا داشته باشین اونطوری که حق تقواست. و شکر و عطائهی، شکر عطای خدا. شکر استعمال و نعمه، استفاده کردن از نعمت در جایگاه خودشه. یعنی اگر کسی بخواد شکر چشمو به جا بیاره، باید چشمو در همون جایی که حق تعالی دستور داده به کار ببره. گوشو اگه بخواد شکر کنه، باید در همون جایی که دستور داده. استعمال نعمت در اون موضعی که خدای تعالی دستور داده میشه شکر. و رضا به قضائهی، بعد از اینکه حقشو ادا کرد و حد خدا رو حفظ کرد و نعمت خدا رو در جای خودش به کار برد، حالا راضی به حکم خدا باشه. و صبر و علی بلائهی، اگه بلا اومد صبر کنه. و تعظیم و حرمتهی، حرمت حق تعالی رو عظیم بشماره. و شوق و الیه، و به حق تعالی شوق داشته باشه. این در تعامل با حق تعالی. اما رابطه با نفس، اصول رابطه با نفس هفت است. یک، خوف. خوف مال بدنه. شما وقتی میخواین از خیابون رد بشین، مواظبین که ماشین بهتون نزنه، میشه خوف. جناب موسی وقتی که از شهر مصر میخواست خارج بشه، فخرج منها خائفا یترقب. موسی از مصر خائف خارج شد. خائف نه اینکه قلبش میلرزید، مواظب بود که دستگیرش نکنه. خوف مواظبت از نفسه. جهد، تلاش. بعضی شما همینطوری میخونیم، ولی خدا وکیلی یه عمرم بیشتر کار داره. مثل این حمل العزا، تحمل آزارها. کی حمل العزا میکنه؟ کی میتونه اذیت رو تحمل کنه؟ حمل العزا، تحمل آزارها. و ریاضه، سختی کشیدن. بالاترین ریاضت در شریعت اسلام انجام واجبات و ترک محرمات. بالاترین ریاضت. از این ریاضت بالاتر چی؟ که موضع غیبت پیش اومده، آدم دهنشو میخواد ببنده. یه کسی که آدم خیلی ازش دلخوره، حالا موضع غیبت هم پیش اومده، یکی یه چیزی داره راجبه میگه، جگر آدم خنک میشه، میخواد دو تا همین اضافه کنه، میخواد جلوی خودش رو بگیره. ریاضت. کدوم ریاضت بالاتر از این که انسان تا آخر عمر مأمور چشش رو حفظ کنه؟ حالا امروز راجبه حفظ چشم میخونیم یه مطلبی. بالاتر از این ریاضت چی؟ که تا آخر عمر مجبور باید مواظب باشه که لقمه‌ش رو حفظ کنه. بالاتر از این ریاضت چی؟ که تا آخر عمر باید گوشش رو حفظ کنه. تا آخر عمر انسان باید مواظبت از خودش بکنه. این از این ریاضتی بالاتر نیست و ثمرش هم خیلی بالاست. والا به قول علامه طباطبایی در رسالت الولایه، بعضی یک باره سر نفس رو قطع میکنن. خیلی هنر نیست. مثل اینایی که مرتازن، مرتضایی که اهل ریاضتن اینا یک بار سر نفس رو قطع میکنه، خیلی فاصله داره تا با اون که یک عمر میخواد بکشه نفس. فرق معامله خیلی زیاده، خیلی تفاوت هست، آثارش هم فرق میکنه. البته اون ریاضت ها یک باطن هایی داره. یه موقعی توی کتاب شریف رساله منامات ما راجع به ریاضت صحبت کردیم، ما که صحبت نکردیم، یعنی فرمایش علامه طباطبایی ترجمه کردیم. اون ریاضت های آثاری داره، منتها بعد از مرگ خیلی بدبختی داره. اون ریاضت های دنیایی که یه آثاری پشت سر خودش میاره، ببین انسان اگه مثلا عرض بزرگ شما که 100,000 تومان پول داشته باشه گم کنه، خیلی ناراحت دیگه. 100,000 تومان پولش گم بشه، چرا؟ چون پول برای انسان امکان میاره، پول برای انسان توانایی میاره. حالا اگه یه توانایی حقیقی داشته باشه چی؟ مثلا قدرت داشته باشه که یه هواپیما رو آسمون متوقف کنه، خب این خیلی کیف داره دیگه. حالا این اگه که پولو از دست بده خیلی غمگین میشه دیگه، اگه اونو از دست بده چی؟ در ریاض ارتیازهای اینجوری چون کمال حقیقی نیست، در انگام مرگ از دست میده اونو، ولی اعتیادش باقی میمونه. لذا رنج اعتیاد به دنیا خیلی بالاست، رنج اعتیاد به ارتیازها خیلی بالاتره. لذا اونایی که به معنویت معتاد شدن، یعنی مطالب روحی رو پل دنیا قرار دادن، خیلی رنجشون شدیدتر از اوناست که به همین ظواهر دنیا دل بستن. اونی که به آسمان و زمین و ویلا و خادم و قدرت و اینا دل بسته، این خیلی رنج میکشه در انگام مرگ. اما اونی که به ارتیاز و غیبگویی و نگه داشتن قطار و از آینده و گذشته خبر دادن و تیل ارز و اینا دل بسته، در انگام مرگ خیلی رنجش بالاتره. این عوامیش، حالا اون فنیش و علمی و دقیقش، همون بیانیه که از علامه طباطبایی در رساله منامات گفتیم که الان نمیخوایم تکرار کنیم. بله، صدام نمیرسه؟ بزن یه کمی تون صدام ببرم بالا، اگه نرسید بعد روشن میکنم. و طلب و صدق نرسید بازم؟ نرسید دیگه، بلنگو ندارین. این آخه مثل تریلی صدا میده. دست شما هم غیبت؟ گناه شیرین غیبت. گفت که گفته بود که اگه خدا 20 دقیقه مثلا هر گناهی رو آزاد کنه، کدوم رو انتخاب میکنه؟ گفته بود غیبت. بعد یکی از علما گفته بود معلومه دلش خیلی پر بوده غیبت. ما کسی دلمون پر نیست، راحت همه چی میگیم دیگه. اصلا میگه این چه غیبت نیست، الان کلا هیچ غیبت نیست. داجه به مردمم که میگه راست میگم دیگه، غیبت نیست که. مگه دروغ؟ خب اگه دروغ بگی که تو اومده که، راست بگی غیبته. غیبت احکامش خیلی سخته. رحم الله عمرن، خدا رحمت کنه اون کسی که مشغول عیوب خودش باشه. خدا اگه بخواد به بنده ای توفیقی بده، اونو مشغول عیوب خودش میکنه. و اگه کسی به خودش آگاه بشه، دیگه نیازی به این که به مردم به پردازه نداره، چون میبینه اینقدر وضعیت خودش خرابه دیگه، فرصت به مردم نمیرسه. و طلب و صدق، خوف، جهد، تحمل آزارها، ریاضت، طلب صدق. بعد از نفس طلب صدق کنه. امام حسین علیه السلام میگه الهی اقمنی به صدق العبودیت بین یدک، اقمنی منو برپا کن، جانمو زیر رو کن، منو بنداز تو مسیر صدق عبودیت که من بنده صادق تو باشم. ول اخلاص، البته اخلاص، اون حقیقت اخلاص برای انسان قابل دستیابی نیست. اون حقیقت اخلاص فعل خداست، منتها یه بخشی از اخلاص برای انسان قابل دستیابیه. اخلاص در عمل میتونه داشته باشه، اما اخلاص ذاتی نمیشه، اون مخلصینه. اون مخلص از صیغه اسم مفعول معلوم میشه که فاعلش یکی دیگه است. لذا اون درجه از اخلاصی که مربوط به خود جان انسان میشه که از خودش فارغ بشه، اون مال خودش نیست. و اخراجها من محبوبها، اخراجها من محبوبها، یکی دیگه از وظایفش نسبت به نفس اینه که نفس رو از محبوبش باز بداره. حالا نفسو از محبوبش باز بداره یعنی چی؟ ما یه موقعی که از الان بی‌عقل‌تر از حالا بودیم، این مادرمون بنده خدا سالاد درست میگن، ما خیلی خوشم میومد از سالاد خیار گوجه، بعد ما می‌خواستیم ریاضت بگیشیم نمی‌خوردیم. آدم بی‌عقل. چون که نخوردن نخوابیدن، بعد مثلا میگه این غذا می‌نم، این غذا رو دوست دارم نمی‌خوام. بابا اینا نیست. اخراج عام محبوب، آقا محبوب نفس چیه؟ شهوترانی. نظر شهوت رو میکنه. محبوب نفس، محبوب چشم چیه؟ دوست داره یلو رها بشه، جلوشو بگیره. محبوب زبان چیه؟ این که میخواد هر حرفی بزنه مانعش بشه. محبوب کام چیه؟ این که میخواد هر مالی رو بیاره بخوره، نگهش داره نذاره وارد محارم خدا بشه. اخراج عام محبوب ها یعنی همین واجبات و محرمات رو انجام بده، اخراج عام محبوب ها کرده. و ربط ها فی الفرق، ربط و فقر دیگه، اینقدر راجع به فقر اینجا حرف زدیم دیگه توضیح نمیخوام. نفس رو به فقر ربط بده یعنی چی؟ یعنی بفهمه که این گیاه سرزمین فقره. اگر آثاری در خودش دید، اگر حال مناجاتی در خودش دید، اگر لذت خدمت به خلق در خودش دید، اگر تأثیر نفس در خودش دید، به خودش نسبت نده. ربط ها فل فقر، چون خدا فقیر آفریدتش. خدا وقتی یک کسی رو فقیر آفریده، فقیر آفریده دیگه، خدا سیب و سیب آفریده نه گلابی. انسان هم خمیر انسان فقره، انسان فقیر نیست، انسان مساویه با فقره. فرق میدونی مثل چیه؟ مثل نخ و آستینه. شما از آستین نخشو بگیر، آستین میشه فقر. حالا آستین فقیره یا فقره؟ در مشتق ذات شرط نیست. وقتی میگه انتم الفقرا یعنی خود فقری، نه اینکه شما یه چیزی هستین که اون فقیره. فقیرم یعنی بی پول، این نیست، یعنی خود فقر. انتم الفقرا این انسان، انسان یعنی فقر، انسان یعنی آستین. خدا یه نخ آستین، آستین نخشو بگی میشه انسان. و ربطها فی الفقر، دائما بدونه که این نفس به چی مربوطه. انتم الفقراء الالله یادش نره. و اما اصول ارتباط با خلق هم هفت است. با خلق چجوری باید برخورد کرد؟ با مردم. خدای من شرمندم اینا رو میخونم. یک، هل خیشتنداری. ما که هیچ اصلا نداریم این اصلا. ما که دست بالا تو قیامت نگینه این همونی بود که گفت هل ما. من هل ندارم. عف بخشش من ندارم. هل یعنی خیشتنداری، بتونه خیشتنداری کنه. حلم، عف، چشم پوشی کنه، تواضع. تواضع یعنی خود را به زمین نهادن، معنی لغویش تواضع. سخا بخشش، شفقه دلسوزی، نص نصیحت، دلسوز مردم باشه، اهل نصیحت باشه. اما نصیحت معنیش نیست که حالا به مردم نصیحت کنیم. خیلی وقتا نصیحت کردن در سکوته، مخصوصا پدر مادرها. پدر مادرها، تو رو خدا بچه هاتون رو نصیحت نکنید. پدر مادرهای متدعیه، اینقدر این پدر مادرها با بچه هاشون حرف میزنن که دیگه حرفشون اثر نمیذاره. از صد تا یکی رو باید گفت، نه روزی صد تا بگی، که روزی صد تا بگی دیگه اثر نمیزن. بعد دیگه حرف میزن این گوشش دره، اون یه دروازه است. من دیدم ها، اون داره حرفای خوبم میزنه همینطوری تماشا میکنه. کاش آدم بفهمه ذهن طرفو حداقل بخونه آخه. این داره حرف میزنه، من دیدم مادره داره نصیحت میکنه، حرفای خوبم میزنه، اینم این گوشش دره، اون گوشش دروازه. داره فکر میکنه میگه امشب دونگی کجا میره مثلا. حالا اون داره میگه پسرم تو کنکور داری مثلا، درس بخون، آینده تو در خطره. داره فکر میکنه که مثلا امشب بالاخره دونگی میره تو قصر یا نمیره. چقدر این سریال دونگی قشنگه. صبح این دوستان گفتم واقعا این سریال جایزه داره. دقت فرمودین تو این سریال بدبخت‌ترین آدم کیه؟ اونی که مردم خوشبخت‌ترین فرضش میکنن. خوشبخت‌ترین کیه؟ اونی که به ظاهر بدبخت‌ترینه. مردم عادی که اصلا تو سریال نیستن، نه کسی از قصد بیرونشون میکنه، نه کسی توطئه برای کشتنشون میچینه، نه کسی بچه‌شون رو میکشه، راحت و آسودن. اونا خیال میکنن امپراتور خوشبخت‌ترین آدمه، در حالی که اون بدبخت‌ترین آدم. حافظا ترک جهان گفتن طریق خوشدلیست، آن نپنداری که احوال جهانداران خوش است. خیشتنداری، بخشش، تواضع، سخا، شفقت، دلسوزی، نصح، نصیحت. دلسوزی و نصیحت این نیست که آدم این حرف بزنه. و عدل، عدل با مردم، با عدل رفتار باید کرد. و انصاف، انصاف اقلش اینه که آدم خودش انصاف بده. انصاف اقلش اینه که خودشو میزان قرار بده. اجعل نفسک میزانن فیما بینک و بین الناس، خودتو ترازو قرار بده. ببین دوست داری باهات چجوری رفتار کنم، تو هم با مردم همونجوری رفتار. و اصول رفتار با دنیا هم هفتاست. با دنیا چجوری باید رفتار کرد؟ یک، الرضا به دون، راضی بودن به کم. حالا اگه زیاد اومد اومد، ولی به کم راضی باشه. واقعا جملات عجیبی. مثلا این یعنی از زهد و ثروتون، من هرچی تلاش کردم پولدار نشدم، زدم تو این جمله. از زهد و ثروتون، زهد ثروت است. القناعت و کنز لا ینفد، قناعت گنج تمام نشده نیست. چرا؟ چون شما وقتی که پول داری میگه من غنیم. غنی یعنی چی؟ یعنی بی نیاز. بی نیاز یعنی چی؟ بی نیازی دو جور حاصل میشه. یه موقع است که شما یه خونه میخوای، بعد پول داری میری اون خونه رو میخری، دیگه میشه بی نیاز، دیگه نیاز نداره دیگه. دوتا خونه که نمیخوای، یه دونه خونه برای زندگی میخوای. حالا یه موقع است که مثلا یه دفتر کارم میخوای، اینجا با خونت بی نیاز نیست، چون نیازت به این که یه دفتر کارم داشته باشی. اینجا به دو تا خونه احتیاج داری، دیگه 10 تا خونه که نمیخوای. که سال 70 خدا رحمت کنه این آقای مروی که معاون قوه قضاییه بود، اون گفت من نمیدونم، ایشون گفت، ایشون خودش جز مسئولین بود دیگه، گفت یه نفر در تهران هست 4000 تا پلاک به نامشه. اون سال 70 اینطورا 4000 تا پلاک، نه مثل ما که مثلا یه آپارتمان 90 متری داریم، اون پلاک نیست، یه پلاک، 4000 تا پلاک به نامشه یه نفر در تهران. خب حالا دیگه آدم مثلا 4 تا خونه نیاز، حالا شما یه خونه نیاز داری، پول داری میخری، میشی بی نیاز. من اصلا به خونه نیاز ندارم، من بی نیازم بدون اینکه پول داشته باشم، خونه داشته باشم، درسته؟ من الان نیاز ندارم که دوتا ماشین داشته باشم، پس اصلا به دومیه بی نیازم. چون نیاز هیچ وقت تموم نمیشه، لذا راحتش نگه از همین اول قیچیش کنه. لذا امیرالمومنین فرموده القناعت و کنزون لاینفه، بعد فرموده از زهد و ثروتون. بعد ببینید چه کلماتی راجب این جملات گفتن. اون وقت جالب اینجاست که عبدالله ابن مسعود خلیفه در اون اواخر عمرش، برای اینکه ازش دلجویی کنه، میاد بهش میگه که ما یه پولی بدیم برای جهاز دختره. میگه من نیاز به پول تو ندارم، حبیبم رسول خدا به من فرموده که هر کس شب هنگام خواب سوره واقعه رو بخونه بی نیاز میشه. من نمیدونم ظاهرش چیه، شاید اگه کسی بخونه پولدارم بشه، اما من ازش بی نیازی میفهمم. چرا؟ چون کسی که سوره واقعه رو میخونه میفهمه که مسافر اون خانه است. کجا؟ جایی که یا جز اصحاب یمینه، یا جز اصحاب شماله، یا جز سابقونه. سابقه چه داستانی داره؟ از سابقون، از سابقون، اولئک المقربون فی جنات النعیم سلت من الاولین و قلیل من الاخرین علی سرر موزونه متکئین علیها متقابلین. اینا رو وقتی هر شب میخونه بهش میگن آقا به زودی قرار بری اینجا، این دیگه به دنیا دل میبنده، لذا میشه بی نیاز. البته بعضی ها خوندن پولم اومده، من با اونش مخالفتی ندارم، ولی اونایی که خیلی ها که خوندم پول نیمده چی؟ باطنش چیه؟ پیغمبر خدا فرموده که بی نیاز میشه. بعد عبدالله ابن مسعود الان در اوج فقر میگه من پیغمبر خدا منو بی نیاز کرده، من نیازی ندارم. من برای من چه اهمیت داره که این صندلی الان از طلا باشه یا از کاغذ؟ من یه ساعت میخوام روی این بشینم برم، چون من این برای من جلوس دائمی نداره، برای من مهم نیست چی باشه. ولی تو خونم برام مهمه، چون خونه من جلوس هم اونجا دائمیه، لذا برام مهمه که فرش زیر پام چی باشه. این سوره انسانو میبره اونجا، به همین خاطر میگه انبیا اونجا رو خونه میدونستن. انا اخلصناهم بخالصتن، ما انبیا رو خالص کردیم. چرا؟ چون ذکرت داره بودن. دار اونجاست، اونجا خانه است. این فرهنگ قرآنه، قرآن با این فرهنگ انسانو معالجه میکنه. لذا میفرماید رضا بدون ایثار بالموجود، آن چرا که موجوده ایثار کنه، یعنی هرچی در تحت امکانشه ایثار کنه. یعنی چی؟ یعنی الان یه آقای بزرگواری رفت برای یه آقای سیدی از یه آقای بزرگوار دیگه پولی گرفت، بعد به من گفت نظرت چیه؟ گفتم که من بعضی از علما رو میشناسم که پیغمبر خودم بگه بیان برای بچه من پول بگیریم، اونا حاضر نیستن آبروشون رو اینجوری خرج کنن. تو آبروی خودتو خرج کردی. من حالا پول ندارم، آبرو که دارم. خدا رحمت کنه آیت الله عرشناسو. میگه یه کسی به من مراجعه کرد در قم، من پول نداشتم. گفتم نمیتونم کمکت کنم. بعد می وقتی که رفت به خودم نهیب زدم، گفتم پول نداشتی، آبرو که داشتی. میرفتی به فلان کاسبی که میشناستت رو مینداختی که اون به این بنده خدا کمک میکرد، آبرو تو نمیتونستی خرج کنی. ایثار بالموجود یعنی هر کسی یه موجودی داره. آقا من موجودم اینه فلان که این چهار تا کاغذو کپی بگیرم بدم به شما. حالا لازم نیست برم کتابخونه ها در راه خدا انفاق کنم. موجود من اینه. من موجودم اینه که میتونم یه جمله عربی بخونم ترجمه کنم. میشه الایثار بالموجود. انسان ملاک همه روایات عقله. اگر عقل نباشه انسان اصلا نباید بره سراغ این روایت، چون بعد میگه ایثار، بعد همه زندگیشو ایثار کنه. ملاکش عقله. عقل باید ببینی که چه حکمی رو عرض به حضور. میگفت که آقای فلسفی، از آقای فلسفی پرسیدن که برای منبر چه کتابی بخونیم، گفت کتاب سلیقه. منبر باید کتاب سلیقه خون. کتاب سلیقه ما نداریم که، یعنی باید ببینی سلیقه میخواد منبر رفتن. باید ببینی این جمع الان چه اقتضایی داره. حکم ما نیست. ما هیچ جایی در واجبات، در واجبات نداریم که ایثار کردن واجبه. ایثار کردن واجبه یا حرامه؟ نفقه زن و بچه بر من واجبه، من مسئول خانواده‌ام، لذا نفقه زن و بچه بر من واجبه. من اگه احکام بلد نباشم، الان 100,000 تومان درآمد دارم، میخوام برم هر 100,000 تومانم ایثار کنم. چرا؟ چون تو این حدیث خوندم هر ایثار رو بالموجود، خیال کردم ایثار رو بالموجود یعنی 100,000 تومان. ایثار کردن یه امر مستحبه، نفقه زن و بچه یه امر واجبه. پس الان واجب اینه که من نفقه اونا رو بدم. اما من یه ساعت وقت خالی دارم، یه نفرم هست احتیاج به مشورت من داره، و اگه من یه ساعت وقت رو صرف اون بکنم، اون ممکنه زندگیش از پرتگاه به هم خوردن نجات پیدا بکنه. من جا ایثار به موجود میکنم. من نمیتونم اون 100,000 تومان درآمدم و بدم به این آدم، اما میتونم 5 دقیقه باش حرف بزنم، زندگیشو از آشفتگی و به هم خوردن نجات بدم. حالا زن و بچه من به من میگن که خب مثلا تو وقتی که تو خونه بودی 4 ساعت بود، حالا چرا شد 3 ساعت و نیم؟ میگم این نیم ساعت ایثار به موجوده، شما اینو تعمل کنید. این میشه ایثار به موجود. انسان باید عقل داشته باشه. لذا میگه، نمیگه ایثار، میگه ایثار به موجود. تا موجود چی باشه؟ آدمی که 1,000,000 تومان درآمد داره، 1.5 میلیون تومان خرج داره، این نمیتونه از اون درآمد مالیش ایثار کنه. اما میتونه نیم ساعت وقتش هم صرف خدمت به یه مسلمان بکنه. این موجودشون نیم ساعت وقت است. میدونی چیه؟ احتیاج به فقه داره. انسان باید فقیه بشه، یعنی انسان باید مذاق دینو بشناسه. اگه مذاق دینو نشناسه، هر چی از اینا بخونه کج و کوله میشه. لذا من هر کی با من مشورت میکنه میگه معراج السعاده بخونم، به شدت نهیش میکنه. معراج السعاده رو مگه هر کسی میتونه برداره بخونه؟ خب اونجا مثلا راجع به جوع صحبت کرده، راجع به فواید جوع، که جوع چقدر خوب بود و یه 3 نفر رفتن مسافرت و یکی رفت خونه پادشاه و یکی رفت خونه وزیر و یکی رفت مسجد و اون دوتا یکی چلو کباب داد و یکی جوجه کباب، یکی تا صبح گرسنه بود و بعد خدای تعالی به این گفت ما مهمان خدا بودیم، هیچی به ما نداد. خدا گفت من در خزینه خودم جز بهتر از گرسنگی چیزی پیدا نکردم. حالا اینو کی میخونه؟ اینو تا کی بخونه؟ یه موقع یه کسی میخونه از لاغری داره میمیره، بعد میخواد بره جو عمل کنه، خب این دو روز روزه بگیره همون نصف جونش هم از بین میره. بعد گوشه یکی میگفتش تو یه چیزی به من گفتی تعقب پیدا کرد. گفتم چی گفتم؟ گفت گفتی 3 ماه دیگه کار به بیمارستان میکشه، 6 ماه دیگه تیمارستان. خب یه حرف حکیمانه بوده. خب اون جو تا کی انجام بده؟ یه موقع یه کسی انقدر خورده که داره از شدت خوردن میتره که این باید بره به جو عمل کنه. یه کسی هم این داره از روز لاغری میمیره. اون وقت ببین مسئله مثل پزشکی میمونه. ما پزشکی ما و پزشکی پزشک. پزشکی ما اینه که برای سردرد و همه سردردها ما یه قرص تجویز میکنیم. اما اون پزشک، من یه دوستی دارم پزشکه، میگفت که آقا جان من ناخون مثلا عمل میکنه، میگفت من ناخون وقتی عمل میکنم تا 100 تا مرحله بعدش هم میدونم، میدونم که حالا مثلا اگه این چرک کرد چی میشه، بعدش چی شد، چی کار رو باید میکنم. میگفت من اگه تا 100 تا مرحله بعدش رو ندونم این کار رو انجام نمیدم، به خودم اجازه نمیدم که مثلا ناخون عمل بکنم. اینم هم همینه. یعنی شما اگر همه دین رو دیده باشی اون وقت میفهمی ایثار به موجود یعنی چی. و ترک و تل اکثر مشکلات ما مال نگاه گزینشی به دینه. این مشکل جامعه ما هست. جامعه ما خصوصا امروز که به سمت دین رو آورده نگاه گزینشی به دین داره. و ترک و طلب المفقود، مفقود رو طلب نکنه، اون چیزی که قابل دستیابی براش نیست رو ولش کنه. یه چیزایی هست برای انسان قابل دستیابی نیست، رها کنه مون. و بغض الکسره، نسبت به کسرت بغض داشته باشه، نمیخواد بشه عالی جناب. و اختیار و زهد، زهد رو اختیار کنه. زهد، امیرالمومنین فرمود زهد در اسلام، من تفسیرش رو میگم نه عین جمله حضرت، رو قطع علاقه دل. حضرت فرمود زهد در اسلام توی این آیه است، لکیلا تأسا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. اگه چیزی براتون اومد شاد نشین، اگه چیزی ازتون گرفتن غمگین نشین. این نمیشود مگر با توحید، این شدنی نیست مگر با انا لله و انا الیه راجعون. عالم ملک خداست. این بلنگو اگه خراب شه که من ناراحت نمیشم، ملک من نیست که. چون ملک من نیست حالا خراب باشه یا درست باشه من غمگین نمیشم، اما اگه کتاب من پاره بشه ناراحت میشم چون کتاب منه. قرآن میاد انسان رو تربیت میکنه، میگه انا لله، اصلا خودت ملک خدایی، و انا الیه راجعون. به زودی عالم صحنه تئاتره، یکی تو صحنه تئاتر پادشاهه، یکی تو صحنه تئاتر خدمتکاره. به زودی صحنه تئاتر تموم میشه، همه میرن سر جای اول خودشون. انا لله یعنی عالم صحنه تئاتره، و انا الیه راجعون. به زودی صحنه تئاتر برچیده میشه. این آیه میاد ارتباط علاقه دل انسانو با مایملکش قطع میکنه. تا کسی توحید نداشته باشه نمیتونه اینجوری باشه که اگه چیزی بهش بدن، ما که حالا 1000 تومان بهمون بدن خوشحال میشیم، 1000 تومان هم از اون، مگه که 1000 دلار بدن که خیلی خوشحال میشیم، 1000 دلار از اون بگیرن غمگین میشیم. مگه ما موحد نیستیم دیگه؟ ما موحد نیستیم، ما اگه موحد باشیم برامون فرقی نمیکنه. شاد نمیشیم از آمدن، غمگین نمیشیم از رفتن. ما این فرهنگمون نیست. اما علی میگه مال علی و نعمت یفنا و لذت لا تنقض. اگر یه کسی 1,000,000 تومان پول اینجا به شما بده، بگه یه دقیقه این پول رو نگه دار تا من برگردم، شما شاد میشی؟ اگه بگه که وقتی که میاد از شما پس بگیره غمگین میشی؟ شما مأمور بودی 1 دقیقه این پول رو نگهش داری، 1 دقیقه این پول رو نگه داشتی پسش دادی. حالا بگذاریم که طرف تو حرم به امیرالمومنین گفت یا علی 100 تومن به من بده 1 دقیقه دیگه پسش بگیر. گفت آخه این چه دعایی میکنی؟ گفت بذار بده کیه که دیگه بتونه پس بگیره. چرا؟ چون شما میگی من چند دقیقه اینجا نشستم این پولو گرفت و داد، قرآن کریم میگه دنیا همینه، از دنیا ساعه، دنیا یه لحظه است. شما اگه تو کار معلمی خبره باشین، وقتی که برین سر کلاس قیافه دانش آموزاتون رو که نگاه کنی میفهمین که این آدم درس شما رو میخونه، اون آدم درس شما رو نمیخونه. شما از قیافه اون طرف و از نگاه اون طرف و از ترس نشستن اون طرف و از نحوه گوش دادن اون طرف میفهمین که این درس شما رو میخونه، اون یکی درس شما رو نمیخونه. پس شما علم دارین به این که این در درس شما نتیجه خواهد گرفت، اون یکی در درس شما نتیجه نخواهد گرفت. اما آیا این علم شما راهو به روی اون دو نفر میبنده؟ میبنده یا نمیبنده؟ نمیبنده. اون دو نفر خودشون انتخاب میکنن که کدوم یکی از این دوتا راهو برن. البته من و شما چون انسان هستیم حال فعلی اونو میبینیم. شاید فردا اون زیر و رو شد، درس شما رو خون نفر اولم شد. اما اگه شما به آینده هم علم داشته باشید، از اون زیر و رو شدنش هم باخبرین، ولی بازم باخبر شدن شما تأثیری در فعل اون نداره. خدای تعالی چون به آینده و گذشته امور به نحو واحد آگاهه، از انتخاب‌های ما و نتیجه انتخاب‌های ما و برایند انتخاب‌های ما آگاهه. ولی آگاهی خدای تعالی از انتخاب‌های ما منجر به این نمیشه که ما در انتخاب دچار جبر باشیم. مثل همون دانش آموزه که آگاهی معلم از انتخاب این دانش آموز منجر به جبر برای این دانش آموز نمیشه. این دانش آموز مختاره، خودش انتخاب میکنه و ثمره‌ای که میچینه نتیجه انتخاب‌های خودشه. گرچه یه نفر هست که عالم به انتخاب ها و ثمره انتخاب هاست. چون اون دانش آموز اونطوری عمل میکنه من میدانم، یا چون من میدانم اون دانش آموز اونطوری عمل میکنه؟
من
نمیخواهم، من عالمم نه مرید. ما الان موضوع صحبتمون اراده خدا نیست، موضوع صحبتمون علم خداست. علم تابع معلومه یا معلوم تابع علمه؟ علم و دانسته من تابع اون دانش آموزه یا اون دانش آموز تابع دانش منه؟ من تابع عملمونم. البته این بحث یه پرده عمیق‌تر از این داره که مربوط به عین ثابت موجودات میشه، من الان نمیتونم وارد اون فضا بشم، بحث خیلی سنگینی، نمیتونم از عهده‌اش بیام. اما اینکه حالا اراده خدا جایگاهش کجاست؟ اراده خدا اراده شرطیه. خدا اراده قطعی نکرده، اراده شرطی کرده. یعنی خدا اراده کرده به شرط اینکه صدقه بدی عمرت طولانی میشه. اگه صدقه ندی عمرت طولانی نمیشه. شما میگه بالاخره من صدقه بدم یا ندم؟ اگه خدا اراده کرده باشه عمر من طولانی بشه که خب میشه دیگه، اگه ارادم نکرده باشه من چه صدقه بدم چه ندم؟ خدا اینجوری اراده قطعی نکرده، خدا اراده شرطی کرده. خدا اراده کرده که اگر صدقه بدهد عمرش طولانی میشه. میگه من خدا یا اراده کرده این حاجتو بده یا اراده کرده این حاجتو نده دیگه، پس من چه دعایی بکنم؟ اگه اراده کرده باشه که حاجتو بده چه دعا بکنم چه نکنم؟ اگرم اراده کرده باشه که حاجتو نده چه دعا بکنم چه نکنم؟ حالا اگه اراده کرده بود که حاجتو میدهم به شرطی که دعا کند، ما چیکار میکنیم؟ اگه مشروط اراده کرده بود چی؟ خدا مشروط اراده کرده، خدا این عالمو بر اساس قضیه شرطیه بنا کرده. اگر غیر از این بود این فرستادن انبیا همش معاذ الله کشف بود. دیگه برای چی انبیا رو فرستاده، کتاب فرستاده، دعوت کرده، دعوت به تفکر کرده، دعوت به توحید کرده، دعوت به عمل کرده. اگه اراده قطعیه کرده بود که دیگه دعوت نمی‌کرد، اراده شرطی کرده، یعنی گفته این دو راهه، این راه سعادت، این راه شقا، تو هم آزادی، من اراده کردم که تو آزاد باشی. خدا نمیتونه چنین اراده‌ای بکنه، خدا نمیتونه اراده کنه که یک انسان مرید خلق کنه، انسانی رو خلق کنه که این انسان این دو راهی رو انتخاب کنه. دو راهی رو خدا انتخاب کرد، درست کرده، بله من درست نکردم. من رو هم اون مرید خلق کرده، بله من خودم رو مرید خلق نکردم. و اون آثار عمل رو ایجاد میکنه، من ایجاد نمیکنم، اینم درسته، ولی انتخاب دو راهی با منه. من میتونم دروغ بگم، میتونم راست بگم، گرچه او قبلا آثار راست و دروغ رو به من گفته. و بغض کثرت و اختیار زهد و معرفت آفاتها، باید آفات دنیا رو بشناسه. بدترین آفت دنیا فانی بودنشه. مال علی و نعمت یفنا و لذت لا تبقا. علی را چه به دنیای فانی. انسان به تب، ببین شما لازم نیست منو نصیحت کنی که من زباله نخورم، تب من نمیپذیره، نصیحت نمیخواد که، خدا همینجوری عمل کرده، میگه تو تبعد از فانی بدت میاد، انسان از فانی بدش میاد، هیچ کس از فانی خوشش نمیاد، همه دنبال باقی هم، هیچ کس خونه اجاره‌ای خوشش نمیاد، همه دنبال خونه دائمی هم، همه دوست دارن مالک باشن نه مستأجر. میگه دنیا فانیه، آخرت باقیه، عشق آن زنده گزین کو باقی است، از شراب جان فزایت ساقی است، و رفض و شهواتها، ترک شهوات دنیا. یکی از شهوات دنیا چون خیلی مهم بوده اینو به طور خاص گفته، مع رفض رئاسه و ریاست هم ترک کنه. ملعون من ترعصه، کسی که دنبال ریاست باشه ملعونه، ملعونه کسی که همت به ریاست داشته باشه، ملعونه کسی که میل به ریاست داشته باشه، دنبالش هم نره، میل ریاست تو کلش باشه. و معرفت شهوات و معرفت رئاسه، فعضا حسلت حاضه الخصال فی نفس واحده، اگه یک کسی این خصلت ها رو پیدا کرد، فهوه من خاصت الله و عباده المقربین، این از بندگان مقرب خدا هست. خدای ما ادبیات عرب خوندیم، اینجا گفته مقرب، مقرب هم اسم مفعوله، یعنی کسی دیگه نزدیکش کرده، معلومه اینا ریش که آدم با خدم خودش نمیتونه انجام بده. مقرب دیگه، مقرب یعنی کسی که دیگری نزدیکش کرده، پس معلومه اینا رو آدم خودش نمیتونه انجام بده. هم تو بشنو، هم تو برگو، هم تو باش. از خوندن این فصلی که الان میخوام بخونم از بقیه فصلها بیشتر شرمندم. من خودم به اینا عمل نمی کنم، تو قیامت پو نکنی من ها یا این اونا رو کنم، داریم مباحثه میکنیم، یعنی داریم دارم میخونیم به امید اینکه خدا به ما اینا رو بده. فصل بعدی در قز بسر. قز یعنی چشم فرو افکندن، بسر هم که یعنی بسر. مقتنم احدون به مثل مقتنم به قز بسر، هیچ کس بهره نبرده مثل اونی که از قز بسر بهره برده. عظمت قزه، یعنی هیچ تجارتی پرسودتر از قزه بصر نیست، حفظ کردن چشم. لأن البصر لا یقز عن محارم الله، چون بصر از محارم خدا فرو افکنده نمیشه، الا وقد سبق الى قلبه مشاهدت العظمت والجلال، مگر این که به قلب عظمت و جلال، مگر این که قلب پیش از اون عظمت و جلال خدا رو مشاهده میکنه. ما این عبارت رو دو جور میتونیم ترجمه کنیم، اینا دیگه تو ترجمه ها نیست. یکی میتونیم اینو بگیم که اگر کسی توفیق پیدا کرد که قز بصر کنه، در اثر قز بصر عظمت و جلال خدا به قلبش جاری میشه، یعنی چشم قلب باز میشه، عظمت خدا رو مشاهده میکنه. ولی میتونیم بگیم این روایت میخواد برعکسش رو بگه، میخواد بگه تا کسی عظمت و جلال خدا رو مشاهده نکنه قصد بصر نمیکنه. دلیلش هم اینه، بنده الان در مقابل شما میتونم خطا بکنم، شما که بزرگواری، یه بچه کوچیک اگه مثلا کنار من باشه من هر کاری رو نمیتونم بکنم. ما بچه های کوچیک فامیلمون مثلا بر خودشون میرن بستنی میخرن، یه دونه بر من میخرن. ما در مقابل بچه ایم چون ما همسنی خیلیم دیگه. ما خیلی کارا رو جلوی بچه کوچیک نمی کنیم ولی در خلوت می کنیم. بس معلومه ما خدا رو قائل به خدای خدایی خدا نیستیم. حالا اگه یه انسان بزرگواری کنار ما باشه ما بازم محدود میشه اعمالم. شاید با رفیقمون خیلی کارا رو انجام بدیم، مثلا یه عالم بزرگی کنار ما باشه، با آقای بچت مثلا بریم مسافرت مشهد تو کوپه قطار ما نشسته باشه، ما دیگه دست از پا خطا نمی کنیم. چرا؟ چون عظمت برای اون قائلیم. هر چقدر این عظمت بلندتر بزرگتر میشه ما احساس قوی تر میشه. حالا من میگم اینو، ما از کجا این عظمت رو پیدا کنیم؟ قرآن کریم به ما این آموزش میده. قرآن کریم خدا رو به ما معرفی میکنه، ما وقتی کمال خدا رو شناختیم برای ما عظمت پیدا میکنه. قرآن کریم دائما کارش همینه، کارش معرفی حق تعالی به ماست. سؤل امیرالمؤمنین، از امیرالمؤمنین سؤال شد به مازا یستعان و علا قز البسر، میخواییم چشمون رو حفظ کنیم چیکار کنیم، از چی کمک بگیریم؟ حضرت فرمود بالخمود تحت سلطان المطلع علا سرک. یادت باشه تحت سلطان، تحت سلطنت کسی هستی که از سر تو آگاهه. خدا نه تنها از تو آگاهه، از سر تو آگاهه. یعنی اون میداند کلمات را قبل از اینکه من کلمات را به نظم در بیارم، بالاتر از اون، اون نیت من رو میخوانه. اون میدانه که کلمات من وقتی شلیک میشه در گوش ها چه آثاری و در قلب ها چه پدیده ای رو ایجاد میکنه. اون از کلام من، منشأ کلام من، آثار سخن من از همه آگاه. بله الان عرض میکنم. ول عین جاسوس القلب، چقدر این عبارت قشنگه، چون عین یکی از معانیش جاسوسه، خود لغت عین یکیش به معنی چشمه، یکیش به معنی جاسوسه. میگه ول عین جاسوس القلب، جاسوس قلب چشمه، و برید العقل فقز و بصره که آه، اینجا معنی سوال شما جواب پیدا میکنه. آقا خیال میکنه قز و بصر فقط یعنی مثلا چشرونی نکنه، اینم هست جزشه، ولی این نیست. اگه اینطوری باشه حالا ببینیم که این هست یا نیست. فقز و بصره که، نه ببخشید اشتباه خوندم، فقز فعل امره، قز بصرک، پس چشمتو بپوشان از چی؟ اما لا یلیق به دینک، از اون چیزی که سزاوار دین تو نیست. و یکرهه قلبک، و قلبت از اون بدش میاد، و ینکرهه عقلک، و عقلت هم اونو منکر میشماره. حالا شما میگی چیه؟ آقا شما دوست داری که مردم به ناموس شما نگاه کنن؟ نه عقلتون اجازه میده، نه دینتون اجازه میده، نه فطرتتون. و شما این کارو نکن که عقلت داره منعش میکنه. ولی بالاترین غزه بسر چیه؟ یکی از علمای بزرگی جمله گفت، من پشت کتابم نوشتم، بعضی وقتا پیداش میکنم، فرموده که چشم و گوشتون رو حفظ کنید تا به مقصد برسید. بعد گفت چشم و گوش رو چجوری حفظ کنید؟ گفت چشمتون رو حفظ کنید از عیوب مردم، گوشتون هم حفظ کنید، چشتون رو حفظ کنید از دیدن عیوب مردم، گوشتون هم حفظ کنید از شنیدن عیوب مردم. بالاترین غزه بسر اینه. رضا حضرت فرمود از مالا یلیق به دینک، چی به دین تو سزاوار نیست. بالاخره انسان ممکنه طغیان بکنه، در اثر شهوت یه نگاه به نامحرم بکنه، اینم خوب نیست، اینم آثار سوء داره، اینم در روایات تعبیر شده به اینکه تیر زهرآلود شیطانه، اما این در اثر خیانت که نیست. اما عیوب مردم چی؟ اینه که میتونه حفظ کنه چششون، همش دنبال عیب مردمه، پرونده سازی. بله. یعنی کاری به کارهای به مردم نداشته باشه، همش دنبال اثرات مردم. میگن کسی که دنبال لغزش های مردم باشه، خدا در صندوق خونه خونش رسوا شون کن. ما چیکار؟ ببین یه موقع است که بنده وزیرم، میخوام یه کسی رو بذارم برای خزانه داری مملکت. اینجا دیگه نمیگم که آقا دنبال اثرات مردم نباشه، اینمون جایگاه این حرف اونجا نیست. اونجا باید بگردم یه آدم امین رو پیدا بکنم. اون بحث مسئولیت فرق میکنه. اما یه موقع ما داریم راجع به خودمون حرف میزنیم که هیچ مسئولیتی نداریم. حالا ما داریم تو خیابون راه میریم تو محل کارمون، بالاخره عرض شد که حافظ از باد خزان در چمن دهر مرنج، فکر معقول بفرما گل بیخار کجاست. بالاخره این همکار ما یه عیبی داره، همسر ما یه عیبی داره، بچه ما یه عیبی داره، ما همش چش دوختیم به عیوب دیگران. این یکی کچله، اون یکی کوره، این یکی بد اخلاق، اون نمازش تاخیر میشه، اون نماز جمعه نمیره، این چیکار و کار مردم داری. خدا اگر به بنده‌ای بخواد خیر عطا بکنه، از عیوب مردم مشغولش میکنه به عیوب خودش. لذا رسول خدا فرمود که قزو ابصارکم، چشاتون رو ببندید، ترول عجائب، تا عجایب رو ببینید. اگه این فقط مال همون چشم چرانی بود که بس، نابیناها باید همه عجایب رو میدیدن. این قزو ابصارکم دایرش عامه، قزو ابصارکم از عیوب مردم. قال الله تعالی، خدای تعالی هم فرموده، این آیه قرآنه، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، به مؤمنین پیامبر بگو چشماشون رو حفظ کنن. و عیسی ابن مریم به حواریین فرموده که ایاکم و نظر الی المحظورات، بپرهیزید از این که به محظورات، یعنی چیزایی که ازش منع شده، حذر شده نگاه کنید. فانها بذر الشهوات، محظورات بذر شهواته. خیلی تعبیر زیباست، چون بذره، بذر وقتی میره در خانه دل شروع میکنه به ریشه زدن و ساق دوندن و شاخ و برگ باز کردن و میره زدن. ما همین از محرمات چشمون رو حفظ کنیم، مفت چنگمون. اما در مراتب بالاتر میگن به دنیای مردم هم نگاه نکنیم، به دنیای مردم. این مثلا یه خونه چی داره، حالا من رفتم مست تماشایی مثلا این خونه شدم، ماشین ها رو ردیف به ردیف نگاه میکنم، مجله ماشین میخرن، شروع میکنم ورق زدن، این موتورش نمیدونم چی چیه، اون نمیدونم ماشین چی چیه، این عشق ماشینه، اون تمام ساخت سازمان فکر پر فکره. این همون ساختاری که وقتی میخوام موقع نماز بایستم میگه الله اکبر، یاد مثلا پنجره اون خونه میفته که مثلا توی شمال شهر دیده، یا مثلا یاد سردر اونجا میفته. در مراتب بالاتر اخلاقی میگن این اینجا ظرف کار شماست. آدم تو ظرف کارش که هر چیزی قاطی نمیکنه که. لذا میگه به دنیا نگاه نکنید، چشمتون از دنیا ببندید. این یه پله بالاتر از اونه که ما همون واجبات و محرمات انجام بدیم برای جد و آبادمون بس. اون در مراتب بالاتر میگه چشم ببند، حتی به نعمتهای مردم نگاه نکن، چون بذره. اینو میکاری، اقل میوه فسادش اینه که فکر رو مشغول میکنه. این اقل میوه فسادش. و نبات الفسق، گیاه فسقه. قال یحیی، جناب یحیی فرموده که الموت احب الی من نظره به غیر واجب، مرگ برای من بهتر از نگاه به غیر واجبه. این مال یحیی است. یحیی فقط به واجب نگاه میکنه. این مال بزرگانه که بزرگان در پیشگاه خدا اعمالشون یا واجبه یا حرام. آنچه که از غیر خدا مشغولشون بکنه به خدا واجبه، آنچه که وادارشون بکنه به غیر خدا حرام. و قال عبدالله ابن مسعود لرجل نزل علم رأتن قد آده فی مرزه ها لو ذهبت عیناک لکان خیرا لک من عیادت مریضه. عبدالله بن مسعود هم به کسی که به عیادت رفته بود، به جای عیادت چشم چرانی کرده بود، میگفت اگه چشتو میبستی بهتر از این ثمره عیادتت بود. ولا تتوفر عین نصیبها من نظر الی محظور. ببین اینا دیگه آثار اخلاقیشه. آثار اخلاقیش اینه که سخت‌ترین مرحله سیر و سلوک یا یکی از سخت‌ترین مراحل سیر و سلوک دفع خواطره. خواطر یعنی خاطرات. خاطرات، خاطرات یکی از بزرگترین رهزنهای انسانه. خاطرات همونهایی که ما وقتی میخوایم در نمازمون حضور قلب داشته باشیم مانع ما میشه، مثل که لشکر به ما هجوم میاره، یادمون میفته که صبحونه چی خوردیم، فردا باید چیکار کنیم، دیروز چک داشتیم، فردا بدهی داریم، پس فردا باید تیراهم بیاریم، فردا باید کتابمون رو چاپ کنیم. اینا خاطرات که هر کدوم از ما مجموعی از خاطرات داریم. چون انسان قلبش ظرف معرفت خداست، این قلب یعنی مرکز جان انسان باید از خاطرات محفوظ باشه. لذا انسان موظفه برای اینکه این قلب رو خلوت بکنه تا نور خدا توی قلب بتابه، دریچه های ورودی رو ببنده. به همین خاطر یکی از دریچه های مهم ورودی چشمه. اون وقت چشم آثارش اینه که وقتی که یک واردی، یک چیزی از دریچه چشم وارد جان انسان میشه، این فقط تیر نیست، تیر زهرآلوده. چون تیر اگه بخوره اینجا رو زخم میکنه. شما تیر رو وقتی میکشی اینجا رو پانسمان میکنی، زخم بهبود پیدا میکنه. اما تیر زهرآلود وقتی میخوره از طریق خون به تمام بدن زهر پخش میشه. خاطرات تیرهای زهرآلوده. انسان وقتی یه نگاه میکنه با آنچه که نباید نگاه کنه، در اثر این نگاه یه خاطره وارد ذهن انسان میشه که این خاطره شروع میکنه به توالد و تناسل. بچه میاره، رشد میکنه، میوه میده. اون وقت بعد اون وقت چی میشه؟ میشه مای شلوغ. ما اصلا نمیفهم ذکر یعنی چی، توان ذکر نداریم. به ما میگن ذکر یونسیه بگو، بعد میریم سجده میگیم لا اله الا انت. امروز محمد آقا قرار بود بیاد، سبحانك انی کنت من الظالمین، سوالامو هنوز طرح نکردم، لا اله الا انت، فردا بعد قصه بانک ملی رو بدم، لا اله الا. میاد همینجوری خاطرات و افکار. اون وقت یه قیچی وجود داشته به نام ذکر. ذکر قیچی خاطراته. اینا با ذکر، اون که ذکر میدادن اون استادا، ذکر قیچی بوده تا خاطرات قیچی بشه. بعد طرف در فضای باطنش با ذکر خاطرات رو قیچی میکرده، نه اینکه الکی فقط زبانش بگه، زبان لغلغ ذکر بگه به چه دردی میخوره، زبط هم بذار ذکر بگه، میشه یونس پیامبر. اون جانه که باید بگه تا زبان بگه، زبان هم اگه میگه باید بگه تا جان بگه، که ذکر قیچی خاطراته. اون وقت ذکر چیکار میکنه؟ ذکر کارش قیچیه. بعد که خاطرات پاک شد، اون وقت تازه فکر میاد. ذکر آرد فکر را در اهتزاز، ذکر را ابزار این افسرده ساز. ذکر تازه میاد فکر رو شکوفا میکنه. اون وقت فکر که میاد، فکر مخالف با غفلته. اینا اولین قدم های سیر و سلوک بوده برای اونا که اهل سیر بودن. منتها ببین روایات چقدر زیبا عمل میکنه. روایات میاد از سر چشمه در رو میبنده، میگه چشتو حفظ کن راحت، دیگه خاطره نمیاد تا بیاد در داخل و سمش رو پخش کنه و ریشه بزن و ساقه بزن. و رفته شده یه درخت گردوی پنج طبقه، حالا میاد میگه آقا ما چیکار کنیم؟ اون روزی که بعد یه کاری میکردی، اون 8 ماه پیش بود که بعد به دستور اسلام عمل میکردی، الان خیلی سخته دیگه. به همین خاطر میگه لا تتوفر و عین و نصیبه ها من نظر الا محذور. اگه چش به یه چیز ممنوع بیفته، لا تتوفر و نصیبه ها، بهره نمیبره الا اینکه چشم به اون چیزی که ممنوعه نگاه نمیکنه، الا اینکه قدن عقد عقدتون علی قلبی، یه گره‌ای در جان ایجاد میشه. از چی؟ من المنیه، از آرزو، خواسته دیگه. خب نگاه کرده میخواد، اول میبینه بعد میخواد. اسلام از همون جلوی اول کار جلوشو میگه، میگه نگاه نکن راحت شی، راحتی تو در اینه. حالا این نگاه کرده اومده، بعد شروع میکنه اینو تازه پرورشش میده. بعد میگه آقا مثلا فکر گناه داره، خب این الان مثل یه چراغ آتیشی که تو اینجا روشن کنی، اینجا آتیش روشن کنی سخت آتیش نمیگیره، ولی بعد یه سال همه اتاق بوی دود میگیره. این بوی دود رو میخوای چیکار کنی؟ ولا تنحل، این گره باز نمیشه الا به احد الحالتین، مگه به یکی از این دو کار، اما به بکاء الحسرت و ندامت، یا با گریه حسرت و پشیمانی که باید این گره رو باز کنه، به توبت صادقه، با توبه صادق، و اما به اخذ نصیبه ای مما تمنا، یا بعد اون چیزی که دیده بهره برداری کنه ازش دیگه، اون چیزی که دیده و خواسته بهره ببره ازش، و نظر الیه، فآخذ الحزم من غیر توبتن، اونی که بهره ببره بدون توبه، مسیره او الی النار، جایگاهش آتش. اما تائب الباکی بالحسرت و ندامت عن ذلک فمأواه الجنه و منقلبه الرضوان، جایگاهش بهشت و رضوان خداست. هیچی، ولی چون همشون مبنای پیام معصومین رو داره ما بهش اعتماد میکنیم، چون طبق مبنایی که معصومین به ما دادن، اینا طبق آیه قرآن، قرآن میگه قضو ابصارکو. نه عیادت مریض مستحبه، چشرونی حرامه. میگه چشت اگه کور میشد بهتر بود تا بری عیادت. خب این مال جایی که این رفته اونجا چشرونی کرده، میگه یکی رفت مریض، یه خانومی بیمار بود، این رفت عیادت، اون خانوم چشرونی کرد، بعد این بهش گفت چشت کور میشد بهتر بود تا بری عیادت. عیادت برای چی میری؟ عیادت مستحبه، چشرونی حرامه. عبدالله بن مسعود اینطوری بهش گفته، میگه بهتر چشت کور میشد. من ترجمه میکنم اگه که عرض شد که نمیرفتی عیادت بهتر بود تا اینکه. آخه این تعبیر مبالغه است، میگه چشت کور میشد یعنی نمیرفتی عیادت بهتر بود تا داری. اقلش اینه که اگه عیادت نمیرفتی به اگه ما ارتکاب هیچ فایده ای در فریضه ای که انسان از واجب باز بداره نیست. این روایت امیرالمومنین فرموده لا فایده، هیچ فایده ای نیست در فریضه ای در مستحبی که شما رو از واجب باز بذاره. این قاعده است، این درست.
بعد توی داستان
هدیه، کدوم هدیه؟
اون
برای اینکه اومده بود بخرتش، نمیده هدیه بده که، اومده بخرتش با پول بیت المال، اومده عبدالله المسعود زده مضروب و مجروحش کرده، حالا این داره از دنیا میره، اومده که مثلا از دلش بیرون بیاره، گفت من پول تو رو قبول نمی کنم. نخواستیم بگیم کی بوده. ذکر آرد فکر را در اهتزاز، ذکر را ابزار این افسرده ساز. حالا چجوری راه بریم؟ باب چهارم در راه رفتن. گفت که بهلول به جنید رفت، از بهلول نصیحتی بهش نبه، گفت تو کی هستی؟ گفت من شیخ الاسلام هم اومدم من نصیحت کنی. گفت تو چه شیخ الاسلامی هستی که راه رفتن تو بلدی، خوردن تو بلدی، خوابیدن تو بلدی؟ اینم هم همه احکام میگفت. خوردن تو بلدی؟ گفت آره، دلوپی نمیخورم، از سمت راست شروع میکنم. شروع کرد احکام گفتم. گفت تو چه شیخ الاسلامی هستی که خوردن تو بلد نیستی، اومدی از من راه سیر و سلوک میطلبی؟ خوردن یه اصل داره، بعد ببینی که این مال حلال یا حرام. حرف زدن تو بلدی، شروع کرد احکامم. گفت حرف زدن یه وقت داره، ببینی خدا راضیه حرف بزنی یا راضی نیست. برو تو نه خوردن تو بلدی، نه خوابیدن تو بلدی، نه خوابیدن تو بلدی، احکام خوابو گفت. گفت خواب اینه که وقتی سرت رو روی بالش میذاری ببینی دین مخلوقی به گردن تو هست یا نیست، حق خدا به گردنت هست یا نیست. اگه نبود با آرامش سرت رو بذاری رو بالش. ان کنت عاقلا، اگه عاقلی، فقدم العزیمت الصحیحه و نیت الصادقه فی حین قصد که الی ای مکان. هر جایی که میخوای بری ببین نیت صادق داری یا نه، به چه نیتی داری میری. ون هن نفس عن التخطی الی محذور، خودتو از انجام یک کاری که ازش منع شده نهی کن. و کن متفکرن فی مشیک، در حرکت اهل تفکر باش، فکر کن در حین راه رفتن. و معتبرن به عجائب صنع الله تعالی اینما بلغته، هر جایی میرسی از عجایب صنع خدا عبرت بگیر. ولا تکن مستهزئن، مستهزئ نباش. این خیلی برای حج خیلی خوبه، تو حج آدم خیلی رو مسخره میکنه، خیلی کارهای عجیب غریب میکنن اشخاص، آدم مسخرهش میکنه. اومده خونه خدا، یالا نمیتونم بگم دیگه، اینا که رفتن میدونه، آدم تعجب میکنه. میگه مستهزه نباش، کاری به کار مردم نداشته باش. کاری به کار مردم نداشته باش، مردم ناصیه‌شون دست خداست. چه بسا خدای تعالی از ما رو برگردونه ما همون کارو بکنه. من یه موقع رفتم حرم حضرت معصومه خیلی سال پیش، دیدم رفتم اونجا خربزه خوردم، پوست و تخمهاشو گذاشتم وسط حرم رفتم میرم. ایام شلوغی بود، خربزه رفت، فکر کرد اینجا مثلا پارکه، توی حرم حضرت معصومه بیرون نزدیک قبر علما، نه توی صحن، خربزه قاچ کرده بودن با پوست و تخمهاش گذاشتن اونجا رفته بودن بیرون. خب خدا منو ول کنه، منم همینم دیگه. حالا من این کارو نمی‌کنم، چه بسا ما یه کاری بکنیم که خیلی وقتی ما رو می‌بینن ما رو مسخره کنن. ما خیلی وقتی می‌بینیم مسخره‌مون میاد، شاید خیلی وقتی ما رو می‌بینن مسخره‌شون بیاد. ولا تکن مستهزئاً، استهزا و توحید سازگار نیست، چون ناصیه خلق در دست خداست، انسان نمیتونه کسی رو مسخره کنه. ولا متبخترن فی مشیک، در هنگام راه رفتن تبختر نداشته باش، مغرور نباش، چه خبره؟ قرآن میگه انک لن تخرق الجبال، چه خبرته؟ یکی میگه من داشتم تو فیزیه درس میدادم، داشتم راجع به مثلا خرید و فروش مثلا قاذورات درس میدادم، یه بحثی هست که مثلا خرید و فروش قاذورات و کود انسانی و اینا حرامه، داشتم میگفتم بیع العذره رهبت سوخت، بعد یکی از علما میگه خیلی با صدای بلند و افتخار گفتم بابا چه خبره، تو راجع به یه عذره رتبه حرف میزنی که مردم دارن آسمون رو زمین میدوزن، یه صوت نمی کنن، یه کمی کنترل کن خودتو. ولا تکن متبخترن فی مشیک ولا تمشی فی الارض مرها، ببین انسان وقتی سوار یه دوچرخه میشه گاهی خودشو گم میکنه. یکی سوار موتور شده بود باش به سرعت میرفت، یکی از علما گفت انگار همچی میره که انگار خودش این موتور رو درست کرده. بعضی وقتا آدم ظرفیت این موتور رو نداره، بعضی وقتا آدم ظرفیت یه ادبیات عرب نداره، یعنی عربی بتونه خوب درس بده دیگه ظرفیت نداره، خیال میکنه مثلا آسمون سوراخ شده این افتاده پایین، فقط این بلده این کتابو درس بده، بعد میره بالاتر اگه حالا دیگه وای به حال روزی که مثلا یه عرفان درس بده، مثلا اسفار درس بده یا فتوحات درس بده. فتوحات این هر چی میره باطن این اینجوری تر میشه، در باطن خودش این ظرفیت نداره. ولا متبخترن فی مشیک ولا تمشی فی الارض مرها، اون وقت خدا اگه انسان رو دوست داشته باشه به انسان یه چیزایی رو نشون میده تا آدم مواظبت از خودش بکنه. مثلا منهو میخونه منهم، استاد ادبیات عرب منهو میخونه منهم، ضمیر انا یادش میره، اینا لطف خداست، انسان باید استقبال کنه از این مطالب. یکی میگه من تو خواب شیطان دیدم، دیدم ریشاشو بلند کرده، گفتم مردک ریشاتو بلند کردی که مردمو فریب بده، میگه ریشاشو گرفتم زدم تو گوشش، بعد میگه بیدار شدم میدم دارم میذارم تو گوش خودم، ریشه خودمو گرفتم، میگه فهمیدم خودمم. این لطف خداست اینجور خوابها، خدا بهش نشون میده میگه ببین خودتی. خواب خودش مبشراته دیگه، من تعبیر خواب بلد نیستم، تو رو خدا از من خواب نپرسی، من نمیدونم کی من معروف کرده، خصوصا یه جای دیگه میرم میگم چند تا سوال از شما دارم، من میشینم میاد یکی میگه دیروز مادر بزرگم یه خوابی دیده، من نمیدونم، من معبر خواب نیستم که. خواب یه مبشراتیه، یه آثاری داره، گاهی خدا به انسان لطف میکنه، گاهی خواب آدم کمک میکنه، خواب مثل ابزار کمکیه. یوسف اولین حادثه ای که در طریق سیر و سلوک براش اتفاق افتاد یه خواب، خدای تعالی یه خواب نشونش داد، تا آخر عمر در مهالک و سختی ها اون خوابه یادش بود، بهش گفت که تو اینی ها، حواست باشه تو خودتو گم نکنی. ازا در اوج چاه بود، اون خوابه یادش بود، در کنار عرشبت که عزیز مصرم که بود اون خواب یادش بود. علامه طباطبایی فرموده این از الطاف خدا و تربیه از مواضع تربیتی یوسف بود، خدای تعالی میخواست تربیتش کنه، یه خواب و نشونش داد که بشه که تو اینی ها، مواظب باش که خراب نشه کارت. لذا تا آخر اون میگه این سرمایه سلوک یوسف بود این خواب. گاهی وقتا خواب اینجوریه، یه خواب سرمایه سلوک انسانه، به انسان میگه تو اینی. من خودم یه موقع تو لبه یه پرتگاه واقع شده بودم، در یه داستان نمیتونم شرح بدم خیلی طولانی، در لبه یه پرتگاهی بودم، بعد عرضم به حضور شما که ما خونه پدریمون خونه قدیمی بود، یه زیرزمین خیلی وحشتناک داشت، معمولا ما شبا خواب می‌دیدیم جنات اون زیرزمینه. خیلی وحشتناک بود، بیشتر خوابای ترسناک ما زیرزمینمون بود. بعد این زیرزمینم مقابلش این در آشپزخونه بود، یعنی اینجا مثلا ورودی زیرزمین بود، اینجا هم در آشپزخونه بود. یه شب من تو عالم رویا، حالا من در مثلا سن چه مثلا 17 سالگی، بچه 17 ساله اصلا نه ما میدونستیم توحید چیه، علامه طباطبایی که اینا، ما اینا سر در نمی آوردیم. تو ماجراها خواب دیدم که اومدم برم توی آشپزخونه، یه صدایی خیلی وحشتناکی که الان وقتی میگم ترسش هنوز یادم، یه چهره‌ای که نمیدیدم با یه صدای قررشی مثل قررش ببر از توی این زیرزمینه یه دونه زنجیر انداخت تو دستم، دستمو کشید سمت این زیرزمین، بلافاصله از این طرف از سمت شرق و از سمت نور یه زنجیر افتاد تو این دستم. تو اون عالم رویا من گفتم این زنجیر توحیده، اونم شیطان بود، این از این ور میکشید اون از این ور میکشید، اینقدر دو طرف کشیدن زنجیر شیطان الحمدلله پاره شد، افتاد به سمت زنجیر توحید. حالا مثلا در سن 16-17 سالی بعد اون ماجرا رد شد. خب اینو من فهمیدم که این مال اون دوراهی است، این دوراهی اون راه شیطان بود، این راهش خدای تعالی در عالم رویا هدایت میکنه، میگه این راه شیطانه، این راه توحیده، بیفت سمت مسیر توحید. خواب اینطوریه، یعنی خواب مثل سرمایه است. لذا پیغمبر خدا به خواب میفرمود مبشرات، وقتی که میومدن میگفت هل مبشرات، آیا مبشراتی نبوده؟ فقط همین قده دیگه، نه دستورالعمل، نه احکام، نه واجب و حرام، دستورالعمل اینا نیست، مثل بکمپلکس به 12 خواب. خواب قضا نیست، حکم شرعی نیست، یه تقویتیه. فرمود که و قز بصرک اما لا یلیق بالدین، چشمت از آن چه که در مسیر که داری میری مواظب چشمت باش. وذکر الله کثیرا، خدا رو زیاد یاد کن. فانه قد جاء فی الخبر، در روایات آمده که ان المواضع التي یذکر الله فیها، مکانهایی که نام خدا در اونها به زبان میاد، و علیها تشهد و به ذالک عند الله یوم القیامه، در قیامت شهادت میدن. و تستغفر لهم الا ان یدخلهم الله الجنه، تا وقتی که خدا صاحب این ذکر رو وارد بهش کنه اون مکان برای صاحب ذکر استغفار میگه. ولا تکسرن الکلام مع الناس فی الطریق، خیلی با مردم تو راه حرف نزن. فان فیه سوء الادب، این خودش از نشانه های بی ادبیه. بی ادبی نه بی ادب مثلا بی ادب، بی تربیت، این تربیت اسلامی انسان نداره. چون معمولا در مکالمات آخرش یا یه حرامی، یه غیبتی، یه تهمتی، اقل اقلش لغویاته دیگه، از این بالاتر دیگه نیست. بعد در مسیر الان اصلا موضوع سخن اینه که وقتی شما داری رفت و آمد میکنی چجوری رفت و آمد کنی در مسیر که داری میری و میاد، با مردم حرف نزن. فان فیه سوء الادب و اکثر طرق مراصد الشیطان، اکثر مسیرها محل کمین شیطانه. و متجره، تجارتگاه شیطانه، مغازه شیطانه، یعنی شیطان داره حسابی اونجا تجارت میکنه. آدم نگاه میکنه یا مسخره میکنه مردم، ما اینجوریم دیگه، ما وقتی داریم مردم نگاه میکنیم چیکار میکنیم؟ یا داریم چشرونی میکنیم یا مسخره میکنیم، یا مثلا نگاه میکنیم با نگاه تحقیر به مردم نگاه میکنیم، دائما اینه دیگه، یا با مردم حرف میزنیم آخرش کشیده میشه، غیبت اینو میکنیم، تهمت به اون میزنیم، چهار تا حرف که منبع و ریشه نداره از این ور شنیدیم به هم دیگه منتقل میکنیم، چهار تا عرض شد یه شایعه درست میکنیم، این ماحصل گفتگوهای ماست. لذا میگه اکثر طرق متجر شیطانه. فلا تأمن کیدهو، از کید شیطان در امان نباش. وجعل ذهابک و مجیئک فی طاعت الله، رفت و آمد تو در راه طاعت قرار بده. ببین این الان وظیفه بندگیه که داری میری یا نه. و سعی فی رضاهو، و تلاش در کسب رضای او داشته باش. فان حرکاتک کلها مکتوبتون فی صحیفتک، همه حرکاتت در کتابت نوشته میشه، همه حرکات، نگاه ها، حتی خائنت العیون، حتی گوشه چشم ها، حتی اشاره ها، اعوذنا الله من شرور انفسنا. قال الله تعالی، خدای تعالی فرموده یوم تشهد علیهم السنتهم و ایدیهم و ارجلهم، یه روزی میرسه که زبان و دست و پا شهادت بر علیه انسان میده. این شهادت خیلی امر عجیبیه. دلیل عجیب بودنش هم اینه که شما در قیامت نمیتونی بر علیه من شهادت، به نفع من هم نمیتونی شهادت. چرا؟ شما الان به این عمل فعلی من که داری میبینی نمیتونی شهادت بدی. چرا؟ چون از نیت من خبر نداری. شما چه شهادتی میخوای بدی؟ میخوای بگی کار خوب بوده یا کار بدی بوده؟ شما که نیت رو نمیدونی چی میخوای بگی؟ ولی زبان شهادت میده. این چه علمیه؟ دست و پا شهادت میده. تا از نیت من خبر نداشته باشه میتونه شهادت بده؟ پوست عمل که مهم نیست که. پوست عمل یه موقع سیعه است، خب بله، اون که سیعه است سیعه است، اما اگه یک سیعه ای در قالب حسنه باشه چی؟ من اومدم اینجا حرف بزنم که معروف بشم، اصلا شهوت در کلام دارم، دلم میخواد یه ادر و چند تا گوش شنوا پیدا بکنم حرف بزنم همینطوری دارم، برای معروفیت حرف میزنم. یه هزار تا نیت دیگه ممکنه من داشته باشم. معاذالله، شما که خبر نداری از اون نیت ها. البته رایحه نیت معلومه ها، رایحه نیت معلومه، ولی با رایحه نمیتونه شهادت بدی. یعنی شما از کلام گوینده از رایحهش متوجه میشی که این الان میخواد فوق‌بازی کنه، کلک بزنه یا قصد خدمت داره. اجمالا معلومه، تفصیلا معلوم نیست. شاهد باید تفصیلا از عمل آگاه باشه. این خودش یه سریه که چطور ما مجاز نیستیم شهادت بدیم، زبان مجاز شهادت بده. و قال الله تعالی کل انسان الزمناه طائره فی عنقه، هر انسانی طائرش به عنقشه. طائر یعنی نتیجه عمل، عنق یعنی گردن. این تعبیر ما هم تو فارسی میگیم این کار به گردن خودته ها، طائرش به گردن خودشه، نه این که این عمل به گردنش بسته است. یعنی این که شما الان اگه عرق نعنا بخورین گرمیتون میکنه. عرق نعنا میشه جزء بدن شما، عمل هم همینطوریه. لذا عمل مثل یه قل به گردن انسان نیست، خود گردن انسانه. اگه انسان قیامت یه مجموعه باشه از چشم و دست و گوش و پا، اون چشم و دست و گوش و پا خود عملشه. یعنی آنچه که دیده شده این آدمه، آنچه که شنیده شده این آدمه، آنچه که لذا میگه کل انسان الزمنا طائره فی عنقه، مثلا ملزم به خودشه، زمیمه خودشه، عملش زمیمه خودشه، نه اینکه خودشه یا عملاً به زمیمه است، خودش از عملشه، عملش و خودش یکیه دیگه، خودش حاصل عملشه، خودش عبارت از گفته ها و شنیده ها و دیده ها و نیت ها و کرده ها و همسال زد. این از راه رفتن علم دیگه باشه دیگه. اللهم صل علی محمد. علم خیلی عالیه شما جلسه. منو ببخشید، من خدا شاهد، من خودم لایق نمیدونم این چیزا رو بخونم، عذرخواهی میکنم از این طرز حرف زدنم، از این چیزایی که